بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق والمغارب ربوبی. دیالکتیک های قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
29 امام و مأموم. رابطه امام و مأموم همان رابطه بین دو مؤمن حقیقی است که دل در محبت حق دارند و هر دو مؤمنی که به هم رسند خود به خود یکی امام و دیگری مأموم می شود و به قول رسول خدا صلی الله خداوند در این رابطه دیدار شود. و رابطه امام و مأموم عین رابطه وجود و عدم است و رابطه ال و لا و لذا الله رخ می نماید. امام و مأموم همان مرید و مراد است، یکی مظهر اراده و دیگری مظهر بی ارادگی محض و اطاعت مطلق است و کاملترین امام و مأموم و مراد و مرید در تاریخ همانا محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند که دین در این رابطه به کمال رسیده و ختم شده و تاریخ بشر را هم ختم نموده و قیامت را برپا کرده و لقاء الله را میسر ساخته است و منظور از آفرینش محقق شده است. این چرا زیست که چون دو مؤمن به هم رسند یکی مراد و دیگری مرید می شود، یکی امام و دیگری مأموم می گردد و یکی وجود و دیگری عدم. این یعنی چه؟ اگر معنای مؤمن را دریابیم این راز را نیز در می یابیم. مؤمن از اسمای الهی است، پس انسان مؤمن دارای نوری از پروردگارش در دل خیشتن است، پس چون دو مؤمن به هم رسند واقعی نور علا نور رخ می نماید که خلق به واسطه اش به سوی پروردگار هدایت شوند. سوره نور. زیرا خداوند در این رابطه دیدار و شناخته می شود و خداوند جز در رابطه عشق عرفانی و ارادت و اطاعت مخلصانه و عاشقانه شناخته و دیدار نمی شود. همانطور که در رابطه محمد صلی الله و علی علیه السلام به تمام و کمال معراجش رخ نمود و شناخته شد. یعنی هر کجا که عشقی عارفانه و مؤمنانه و مریدانه باشد، خداوند به عرفات می آید و خلق جدیدی برپا می گردد و قیامتی و هدایتی و مکاشفه جدیدی از دین و قرآن و معارف توحیدی گشایش می‌یابد و این دو مؤمن الهی به طور متقابل امام و مأموم یکدیگرند و هر دو در قبال نور حق در طرف مقابل مریدی یکدیگر را می‌کنند، همانطور که مرید نیز از اسماء و صفات خداوند است همچون مؤمن و امام. مرید هم به معنای صاحب اراده است و هم تابع، همانطور که خداوند در قبال خلقش چنین است و همه دعاها و نیازهای خلق را مریدان اجابت می کند. به یاد آورید که خداوند همه خواسته های شما را اجابت کرده است. قرآن. همانطور که هر مرادی مرید است و به عکس، هر امامی هم مأموم است و به عکس. آنان که این حقیقت را درک نمی کنند، موجب انشقاق در امت و تفرقه ها شدند، همچون تفرقه محمدی ها و علوی ها. این کلام عظیم امام باقر علیه السلام نیز بیانی از حقیقت رابطه امام و مأموم است که ما معنای خداوند و ظهورش در شما هستیم. یعنی رابطه امام و مأموم آینه ظهور حق و اسرار الهی است. پس معلوم می شود که همه روابط حقه مراد و مریدی یا امام مأمومی همان رابطه محمدی علوی است در درجات تجلی. و این است سر آن سخن امام صادق علیه السلام که فرموده ذکر همه شیعیان ما یا محمد یا علی است. و این ناقترین حد دیالکتیک تسبیحی بین دو انسان است که هر دو مظهری از نور منیت و منت پروردگارند، زیرا هر مؤمنی دارای منت خداوندی است. قرآن. پس هر یک از این دو بایستی دارای اشد تسبیح و ضدیت با خود باشند تا رابطه‌شان محل ظهور هویت حق گردد. زیرا یکی محل ربوبیت مشرقی پروردگارش می شود و دیگری هم محل ربوبیت مغربی خداوند. سوگند به رب مشرقها و مغربها، یعنی طلوع و اشراق رب امام در مأموم و به عکس، همچون طلوع آفتاب از مغرب، همچون ظهور وجود از عدم. و باید دانست که رابطه مراد مریدی و امام مأمونی شیطانی هم داریم، همانطور که در قرآن کریم سخن از اولیای شیطان و طاغوت است. در هر حال دو نفر انسانی که در هر رابطه ای با یکدیگرند، یکی امام و دیگری مأموم است و این سخن از رسول اکرم نیز می باشد که اگر بر روی زمین فقط دو نفر باقی مانده باشد، یکی امام و دیگری مأموم است. سی، خلقت و خلاقیت، خلق قدیم و خلق جدید. آیا آدمیان طمع دارند که بر جنات نعیم وارد شوند؟ حاشا، زیرا ما آنها را از علمشان می آفرینیم. سوره معراج. به همین دلیل است که می فرماید هرچه که هستید همان است که می خواستید. و این خواستن معلول دانستن و علم است و نیز می فرماید اراده نمی کنید الا این که خداوند هم اراده می کند. قرآن. پس پروازه هست که سخن از خلق جدید انسان است، خلقی که حاصل دانایی و فهم و اراده علمی انسان است و چون این اراده ای این اراده که پروردگار است که انسان را به جنات نعیم رهنمون می سازد، یعنی بهشت مخلوق آگاهی و معرفت و باورهای علمی انسان است، همانطور که جهنم هم مخلوق جهل و جنون و بی ارادگی انسان است. و این دو نوع خلق جدید است که همان خلاقیت الهی در بشر است که از خالقیت ازلی و قدیم متفاوت است، زیرا خالق و خلاق هر دو از اسماء و صفات الهی در کتابش می باشند و خلاق در لغت بیانگر آفرینش های مکرر و دگر است و قلم رو به خلق جدید اخروی در آخر الزمان است و روز آخر خلق جدیدی پدید می آوریم. قرآن کریم. یوم الاخرا در قرآن همان آخرین روز یا روز هفتم آفرینش و یا روز 50,000 سالی آخر الزمان است که عرصه خلق جدید انسان بر مبنای علم و معرفت هر کسی می باشد. پس سخن از علم و عرفان خلاق است که دو نوع دوزخی و بهشتی است. ولذا می فرماید که بهشت حاصل نوعی از خلقت علمی است و رسول خاتم بهشت را قلمرو به علم علی علیه السلام خوانده است، یعنی علوم و حکمت علوی است که برپا کننده بهشت می باشد، یعنی علم علیین. و ما قبلا نشان داده ایم که منطق علیتی که پدید آورنده تکنولوژی دوزخی است، اساس آن علومی است که پیروانش را به دوزخ می برد و علوم تسبیحی هم پدید آورنده بهشت می باشد. زیرا علیت اشیاء و پدیده ها را علت یکدیگر می داند در بستر تاریخ و زنجیره علدی و اسباب و حوادثی اجتناب ناپذیر که آدمی را دچار جبر محض می سازد. ولی علم تسبیح در اصائه هر امری را مظهری از ظهور حق می داند. پس علت و معلول هر امری خود آن امر است از حق و هر چیزی یک آیه از پروردگار است و عین حضور اوست. خلقت قدیم عموماً به واسطه منطق علیت درک و فهم می شود، ولی خلقت جدید علیت شکن است و بدی و اصائه. بنابراین علیت و تسبیح با دهر و اصائه رابطه سخت دیالکتیکی دارند و خلقت جدید از بطن خلقت قدیم سر می زند و اسرار خلقت قدیم را هم آشکار می سازد. خلقت جدید با رسوخ در بطن خلقت قدیم ممکن می شود در جریان عرفان نفس و مکاشفات قلبی روحانی و به یاری امام حی و علیین. و آنچه که موجب حیات و هستی بهشتی می شود چون این خلقی است و عارف با چنین علمی از نو آفریده می شود در یوم الاخرا یا آخر زمان. این است که می‌فرماید هر کسی را به واسطه دانایی و علم خودش آفریدیم. و درست به همین دلیل باز می‌فرماید به یاد آورید که همه خواسته هایتان را اجابت کرده ایم. این خواسته ها همان ایده ها و آرمان های سربرآورده از علم و شناخت هر کسی از خود و زندگی است. از هر کسی هر گونه که فهم کند به واسطه فهمش آفریده می شود و فهمش او را می آفریند. و این علم خلاق در آخر الزمان است که در دو تجلی نوری و ناری یا بهشتی و دوزخی رخ می نماید. یعنی علوم و معارف آخر الزمانی از هر نوع کافرانه، شیطانی و ایمانی الهی جمله خلاقند. و گوهری خلاقی این علوم آخر الزمانی اما نور ظهور حق از وجود امام مطلق است در عرصه رجعت الالله که بر جان عالم و آدمیان میتابد و نفس را به ذاتش ناطق و عالم و خلاق میسازد در دو وجه نوری و ناری، الهی و شیطانی، و بدین گونه بهشت و دوزخ را پدید می آورد که سلطان آفرینش جدید بهشتی امام مطلق و اولیای اویند و سلطان آفرینش جدید دوزخی هم ابلیس و دجالان تکنولوژیکی هستند. 31. امر و خلق، اصل و جعل یا وجود و ماهیت. عالم خلقت مظهر تجلی امر و اراده و علم پروردگار است و روحش، و از آنجا که این امر مطلق و لامتناهی و مبارک و فزاینده است، پس خلقت عالم هم چنین است. در هر ذره و کره و کائنات و هفت آسمان و زمین. و این است که آفرینش امری جاری و نو به نو شونده و هر آن جدید و بدیع است و بی پایان. و این اصل عالم وجود است و ما بقی هرچه هست، فرع و جعلیات و متغیر و چیستی ها یا ماهیات می باشد و فنا شونده است و به میزانی که انسان به امر و روح الهی اتصال دارد به حقیقت امور خلق آگاهی و بینایی دارد، وگرنه به اسارت ماهیات و صور موجودات و صفات فاقد ذات در می آید و تسخیر می شود. و منطق و علم رهایی از این تسخیر و اصالت هم دیالکتیک تسبیحی است. خداوند شما و اعمالتان را آفریده است. قرآن. یعنی خداوند هم خلق را به امرش آفریده و هم مخلوقاتی که از خلقش سر می زند همچون رفتار و گفتار و مصنوعات. پس هر موجودی و در محور همه موجودات انسان مظهر امر خداست. و آنچه که از موجودات سر می‌زند مظهر خلق اوست، و لذا هر چیزی در عالم هستی یک آیت الله است و فعل و انفعالات چیزها هم امر خداوند را معنا و مفهوم می‌بخشند. و انسان هم خود معنای همه معانی خلق است و انسان کامل مظهر یگانگی همه معانی خداوند است. ما معانی خداییم. امام باقر علیه السلام. از خلق آخر و آخرین و کاملترین مخلوقش و آخرین ماهیت و چیستی امر در خلقش عین جمال و کمال امر است و اول و آخر یکی است. در قرآن کریم سخن بر سر امر و خلق و جعل و تجلی است که مراحل چهارگانه حق است. امر همان مبدأ حق است و خلق هم ظهور حق در زمین و آسمان هاست و جعل هم جایگاه هر موجودی است که چیستی‌ها و ماهیات را پدید می‌آورد و هر موجودی را اسم و رسم مشخصی می‌بخشد. و تجلی هم ظهور جمال حق از خلق است برای اولیای الهی که در قیامت برای همگان رخ می‌نماید. و تجلی ظهور یگانگی امر و خلق و جعل است در جمال ربوبیت پروردگار از اولیا و امامانش. و این است که وجود امام محل احصاء و ارزیابی و قدر همه جعلیات و خلقیات و امور است و خود او مظهر یگانگی همه آنهاست. در تجلی جعل عین اصل است و ماهیت عین وجود است و خلق عین حق و امر عین امیر است و امیر عین مأمور. 32. دهر و عصای فاصله انسان از هر چیز مطلوبی و امر محبوبی همچون فاصله اش با دلش، با خدایش و با کسی که دوستش دارد و با همه آرزوها و آرمانهایش همان دهر است که عصر یا زمانیت و تاریخ هم نامیده می شود. ولذا همه به آن فحش می دهند، ولی رسول اکرم صلی الله می فرماید که دهر همان خداوند است و همچنین خودش را مماس بر دهر و عین دهر می نامد که به نظر ما ظهور دهر است. همانطور که هر امری در عرصه ظهور ضد معنای غیبیش می آید و در حقیقت محمد صلی الله رحمت دهر است و دهر ضد دهر که موجب وصال است. ولذا هر که بر محمد و آل محمد وارد شود، یعنی صلات کند، از ظلمت دهر و فراقش رهیده است و به پروردگارش ملحق گشته است. ولذا همه فاصله ها را طی کرده است، یعنی به خودش پیوسته است، به دلش که خانه خداست، ولذا به بی‌نیازی می‌رسد و جز شکر کاری ندارد و این مقام عصای است. همانطور که قرآن کتاب عصای است، محمد نیز پیامبر عصای است و آل محمد نیز انوار عصای هستند، یعنی انوار ظهور حق در خلق و این ظهور همان وصال است. و آن که به این قلم رو رسید که قلم رو به اکنونیت و حضور خدای حی و قیوم است، از اقطار زمین و آسمان ها خارج شده و از فلک زدگی رهیده و کائنات را آینه تجلی حق می‌یابد که کل عالم ذرات و کرات و کهکشان ها به مثابه خد و خال جمال محبوبند و این به معنای رهایی از نسیان و ظلمات دهر است. در دهر بر انسان دورانی گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورد. قرآن. پس انسان کامل هم ظهور دهر است و هم حضور عصایه، فرزا پیرترین خلق عالم است در اوج جوانی و جوانترین پیرهای عالم است، جوانی به سن خودش، زیرا انسان جدیدترین و جوانترین مخلوق عالم است و پیری به سن خدا، زیرا خداوند قدیمترین موجود است که در جدیدترین خلقش رخ نموده است. پس این اولین و آخر هموست و غیبی که ظاهر شده است و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن. پس دهر یا تاریخ چیزی جز مدت و مهلت شناخت انسان از حقیقت خودش نیست و هر که در این شناخت به یقین رسید به آخر زمانش رسیده است و از دهر رهیده است و آنگاه ده را جز توهم و جهل خود نمی‌یابد، ولی در این حال مهلت خداوند برای وجود یابی بشر است. پس رحمت مطلقه اوست در این حال که این قهر و غضب اوست. پس بنگر که در جهان هستی و بادی معرفت چیزی حیرت آورتر و جادویی تر از ده یا زمانیت نیست و هر که به رازش راه یافت به سر الاسرار حقیقت راه یافته است و این راز جز در انسان کامل عیان و بیان نمی گردد و انسان کامل معلم دهر است. و آدمی تا خرابات دهر و تاریخ را درک نکند روی به عصای نمی کند و مجموعه آثار ما این امر را مهیا کرده است، یعنی قیامت تاریخ را برپا نموده و زمان بشری را به آخر رسانیده است و این خرابات مغان است که نور خداوند را بر تصدیق کنندگانش میتاباند و منکرانش را در هم میکوبد. آن که بر زمان یعنی دهر فائق آید، بر مکان یعنی عرض هم فائق آمده است و قدرت تیل عرض در اولیای الهی از این بابت است و امامان و علیین آنان دهر شکنان و اسرافرینان سرنوشت های نوین بشرند و در نقطه مقابل آنها دهر پرستان قرار دارند که همان نژاد پرستانند و پیروان اصالت ارزش‌های عورت محور و سنن تاریخی از دینی یا علمی و فرهنگی و اجتماعی. و این مخالفان نور اصائه و معرفت توحیدی بالاخره در چرخ‌های القارعه تکنولوژی در هم کوبیده شده و همه ارزش‌های تاریخی گری و نژاد پرستانی خود را جبران از دست می‌دهند و به شقاوت و هرج و مرج و تباهی و انتقام جویی‌های قومی و قبیله‌ای دچار می‌شوند و در غایت آخر الزمان جامعه بشری برای پذیرش حقایق و معارف اصائه قرآنی مهیا می‌گردد و زمین به نور پروردگار عالمیان منور می‌گردد. قرآن و آیات و بینات رخ می‌نمایند در اکنونیت قائم آل محمد و ابراهیم را به علم دهر به مقام اخلاص رسانیده و به امامت برگزیده. قرآن کریم 33 رب و ربا، انسان ربوبی و انسان ربایی. رب در لغت به معنای پرورش دهنده، فزونی بخش، رشد دهنده، بالا برنده و آفرینندگی بی پایان است که همه صفات هستی بخش و حیاتی را داراست. و انسان یا اهل رب و ربوبیت پروردگار است و او را می پرستد و اطاعت می کند و در غیر این صورت اهل ربا می باشد که آن نیز فزونی طلبی و اراده به تعالی و رشد و خلاقیت است، ولی به راه و روش شیطانی و صرفاً مادی و دوزخی و تصنعی و استکباری. ربا همان ربوبیت شیطانی و آفرینش دوزخی و رشد مصنوعی و فزونی استکباری و ظلمانی است که سلطان و امامش هم ابلیس است که البته تحت امر خداوند است. ربوبیت عرفانی و ربوبیت شیطانی که اولی ربوبیت شرقی خداوند است و دومی ربوبیت غربی. سوگند به رب مشرقها و مغربها، یعنی ربوبیت بهشتی و ربوبیت جهنمی، که انسانها در پرتو ربوبیت بهشتی مستمرن بی نیازتر شده و خواسته هایشان کاهش می‌یابد تا مرحله ای که به مقام کرامت و آفرینندگی می رسند. ولی در قلمرو ربوبیت دوزخی مستمرن حریص‌تر و بلنده‌تر و خواهنده‌تر و شهوت‌پرست‌تر و مستکبرتر و جهانخوارتر می شوند، یعنی ربایی. ولذا انسان ربایی به قول قرآن کریم انسانی آتشین و سوزاننده است، در حالی که انسان ربوبی انسان نوری و کریم است و بخشنده. جهان هستی جهان ثابت و راکد و محدود نیست، بلکه جهانی در حال آفرینش بلاوقفه و رشد یابنده و لامتناهی است و دمادم افزون شونده. و انسان هم در چنین جهانی از این روح ربوبی و کریمانه برخوردار است و از آن اثر میپذیرد اگر با پروردگار عالمیان در ارتباطی سبوحی و شاکرانه و عالمانه باشد و در غیر این صورت فقط دچار احساس قحطی و بخل و نابودی می شود و به فکر ربا و حرص و حرامی می افتد و جهانخواری. آدمی یا در جان فزونی و برکت و کرامت می یابد و یا در دنیا. فزونی دنیوی سراسر رباست و حرامی. اهل ربا در آتشند. قرآن برکت و کرامت جان آدمی جز به نور علم و حکمت و معرفت و تسبیح نیست و راشدون در قرآن کریم که دائما در حال افزونی وجودند و موجب رشد اهل ایمان می باشند، اهل علم تعبیل و رسوخ در اسرار قرآنی هستند و فزونی طلبی دنیوی چه اقتصادی و سیاسی باشد و چه ریاست های معنوی و فرهنگی و اجتماعی حاصل فقدان نور علم در نفس است. فزون طلبی یا ربا آتش است و هر که دل به دنیا دهد آتش را در خود برپا کرده است. قرآن دل را باید به اولیای خدا داد که نور علی نور پروردگارند و به غیر آنان جز آتش حاصل نمی آید، چه همسر و نژاد باشد و چه ثروت و قدرت و چه علوم عاریه. و باید دانست که از میان انواع ربا هیچ ربایی آتشین تر از علوم عاریه‌ای و معارف دهری تاریخی نیست که امروز آن را در جماعت علما و دانشمندان به عنوان سخنگویان و ایدئولوگ‌های ابلیسی و دجالی در سراسر جهان درک می‌کنیم که به مثابه قلب استکبار و طاغوت جهانی است و قلم رو به بنیادین جهانخواری و آدمخواری علمی فنی می‌باشد که ربای بانکی و اقتصادی مخلوقی از این ربای علمی تکنولوژیکی است. آدمی اگر نتواند با خلق مستمر جهان که همان برکت و ربوبیت دائمی پروردگار است همسو و متحد شود و از آن برخوردار گردد، کم می آورد و دچار قحطی وجود و احساس حقارت و نابودی می شود و روی به انواع ربا می کند که آتش دوزخ است و آن حاصل تنفیر وجود است که انسان خود را از عالم و آدمیان جدا و منفک و محدود به خود می سازد و این محکوم به نابود شدن است. 34. اجر و عذاب. آدمی خداوند خالق و صاحب وجودش را یا به واسطه رحمتش می شناسد و بدین واسطه با وی مربوط می شود و شکرش را می گوید و یا به واسطه عذابهایش می شناسد و به او متصل می گردد و التماسش را می کند و زجه می زند و یا به نور عقل و معرفتش با پروردگارش ارتباط می یابد و با وی به دوستی می رسد و جانشینش در جهان می گردد. دسته نخست تاجرانند، دسته دوم فاجرانند و دسته سوم عاشقانند. خداوند عین وجود است، وجودی که به رحمت حاصل می شود، در زحمت از دست می رود. وجودی هم که به زحمت حاصل می شود، در رحمت زائل می شود. آنچه که به رحمت و زحمت در همه شرایط باقی است و دائما رشد می یابد، وجود عرفانی است. و کافر کسی است که جز در عذاب و ذلت احساس وجود نمی کند و چون رحمت فرا رسد هیچ و پوچ و مدعی و بدهکار وجود می شود. چون این وجود و موجودیتی برای آدمی سراسر توهمی و ظلمانی است و خدای چون این انسانهایی یک ایده ابلیسی و توهمی است. و اهل ایمان کسی است که فقط در رحمت احساس وجود می کند و چون زحمت و بلایی رسد کافر می شود و همه چیز را انکار می کند و لذا مشمول عذابهای عظیم می شود و در این عذابها به یاد و خاطری رحمتهای از دست رفته زیست می کند و در سرزنش و لعن خیشتن احساس وجود دارد. ولی اهل معرفت و محبت کسی است که در رحمتها و زحمتها به ابعاد برتر وجود راه می‌یابد و در بلایا موفق به خلق جدیدی از خود می‌گردد و رحمت و زحمت و بلاها و حتی عذاب الهی را دوست می‌دارد و جز محبتش نمی‌بیند و برای یاری خلقش تن به آتش دوزخ می‌زند تا دوزخیان را بیدار سازد و از دوزخ بیرون آورد. و خداوند خطاب به این عارفان است که می‌فرماید: بچش آتش مرا که بسیار کریمی. قرآن. انسان کامل کسی است که در جستجوی حق وجود همه طبقات بهشت و دوزخ و برزخ را می پیماید و از همه آنها فرا می رود و این انسان صبوحی و قدوسی است که خداوند خطاب به او می فرماید: از صبوح و قدوس به صبوح و قدوس. حدیث قدسی. و این انسان عارف است که حامل دیالکتیک بین بهشت و دوزخ و احادی این دو جهان است، یعنی دیالکتیک نور و نار. اینان به قول قرآن اصحاب اعراف هستند که اسرار احادی بهشت و دوزخ را به واسطه دیالوگ دیالکتیکی با احادی این دو قلم رو می دانند. اسرار بهشت و دوزخ همان اسرار نار و نور است که دو بچه وجود حق است که عارفان به قدرت علم دیالکتیک قادرند نار را به نور تبدیل و تعبیر نمایند و این همان علم شفاعت است. شفاعت ما در نزد کسانی است که دارای علم شهود حقیقت هستند. قرآن و خداوند در کتابش مکررن فرموده که اجر و عذاب الهی به بشریت جز به واسطه اعمالشان نیست الا پرستندگان خالص که با پروردگارشان بی حسابند که رابطه بی حساب جز عشق نیست و انسان عاشق هرچه می کند به خاطر دل خیشتن است و محبتی که نسبت به معبود در دل دارد. ولی ما بقیه انسانها به واسطه هر آنچه که از آنان جاری می شود و یا بر آنان فرود می آید اجر یا جزا داده می شوند. علت این اجر و جزا در اندیشه است، یعنی طرز فکر و باورها و خواستنها و نخواستنها، یعنی گفتار و کردار زشتی که از انسان سر می زند جزای افکار ناحقی است که در سر دارد و اعمال خیر و زیبایی که از انسان جاری می شود اجر اندیشه های خیر و زیباست. ولی عارفان که عاشقان حق هستند در ظهور و بروزشان در عرصه گفتار و کردار شدیداً دیالکتیکی هستند، یعنی ظهورشان خیر یا شر نیست، بلکه حق است که برای مؤمنان خیر می آید و برای کافران هم شر است. و خداوند به واسطه این مخلصین خود به مردمان اجر و جزا می بخشد و بلکه انسان کامل در پای بهشت و دوزخ است. همانطور که علی علیه السلام خودش را این گونه توصیف نموده است. امروزه آیت جزای اندیشه استکباری و خیر و شری در صنعت است که همه خیرش شر آن است و شرش هم خیرش. ولذا فقط عاشقان حق از این قلمرو خارجند و در قلمرو نور امام زیست می کنند، نه نار دجال که تکنولوژی است. 35. قائم و دامر، برپایی و واژگونی. آیا آن کسی که به راه راست برپای خود ایستاده راه می رود هدایت یافته تر است و یا کسی که واژگون می رود؟ بدانید که کافران واژگونه اند. آنی که بدی کرد واژگون شد. قرآن کریم. طبق آیات کثیری در قرآن کریم انسان در خلقت قدیمش موجودی کافر و ظالم و جاهل است، یعنی واژگونه است که مفهوم واژگونیش از وجدان و نفس ناطقه است که به هنگام هر کذب و انکار و تبهکاری پدید می آید. یعنی انسان کاملا آگاهانه نفس ناطقش را واژگون می سازد و مسخ می کند تا بتواند دست به کار ناحقی زند که خود می داند که این مصداق ظلم انسان به خیشتن است که در قرآن کریم مکررن آمده است. پس اگر چون این موجود واژگونی بخواهد صدق و توبه و ایمان پیشه کند، بایستی یک بار دیگر واژگون شود تا بر مقعد صدق قرار گیرد و قائم به حق وجودش گردد و از دماریت برهد، هرچند که آدمی به روش واژگونیش نیز جز خدا عاقبت و نهایتی ندارد. برای هیچ کس نمیتواند خود را از این واژگونی برگرداند مگر به یاری یک انسان قائم یا برپا کننده که کاملترین این برپا کننده در آخر الزمان همان قائم آل محمد است که بشریت را از دماریت و واژگون سالاری نجات می بخشد. زیرا بشر مدرن فقط واژگون نیست بلکه به واژگونیش نیز افتخار می کند، یعنی واژگون سالار است. و اما این واژگونی حاصل تاریخ پرستی، دهر زدگی و ابتلای به نژاد است، مثل کسی که در جاده ای به پیش می رود در حالی که روی به پشت سر دارد، و این عین حقیقت است. و این است که در دوزخ اهالیش که همه واژگونه اند منبع تغذیه‌شان ناس است و حجر، یعنی مردم پرستی و تاریخ سالاری. قرآن که این دروی امری واحد است، زیرا اکثر مردمان نژاد پرست هستند و دینشان هم پرستش آداب پدران خیش است و غذای این جهنمیان آتشی از جنس ناس و تاریخ است که امروزه در تکنولوژی به اوج رسیده است. همانطور که تکنولوژی غذایی جز آتش ندارد و جز کالاهای آتشین نمی آفریند و علومی هم که مولد آن است تماما تاریخی و علیتی است، همانطور که اساس منطق و علوم علیتی تاریخیت است. همانطور که در مدارس و دانشگاه ها نیز جملگی تجربیات تاریخی بشر تعلیم داده می شود. ولی امروزه جهنم تکنولوژی خاصیت دیگری هم دارد و آن در هم کوبیدن تاریخ و دهر پرستی بشر است و بدین گونه بشر را در واژگون سالاریش هیچ و پوچ می سازد و این زمینه جهانی قیامتی است که قائم آل محمد برپا می کند و کل بشریت را برپا می دارد و قائم به ذات می کند و تاریخ دماریت را به پایان می رساند و دماریت تاریخ بشر را. و اما وای به حال کسی که قائم خود را می شناسد و همچنان پشت به قائم و روی به تاریخ راه می رود و نمی خواهد که برگردد. امروزه دو واژگون کننده داریم که یکی قائم آل محمد و اولیای اویند و دیگری دجال تکنولوژی است که واژگونی نخست موجب قیامت و قائم شدن بر صدق وجود است و واژگونی دوم موجب هیچ و پوچ شدن است. 36. عابد و معبود، پرستیدن و پرستیده شدن. نیافریدم انس و جن را الا این که مرا بپرستند. قرآن کریم. پس کسی به قلمرو به آفرینش الهی و حیات حق و حق وجودش راه می‌یابد که پروردگارش را بپرستد نه خودش را. انسان خودپرست و خودشیفته دچار معدودیت و قحطی و بخل و آتش است. این پرستش فقط در کلام عبادی نیست که این سطحی ترین و چه پرستش است، بلکه در احساس و اندیشه و رفتار و اعمال جاری است که آدمی دائما یا خود را برای خداوند تسبیح می کند و خدایش را در حیات خود می بیند و یا خدا را هم منی می کند حتی در نمازش. اراده به محبوبیت و معبودیت و مطلوبیت خود در نزد خلق همان ذات ابلیسیت و کفر و واژگونی بشر است که معروف به مردم پرستی و آبرو پرستی است که منجر به پیروی از مردمان می شود تا نظر آنها را جلب خود نماید و به تصدیق خود بکشاند. حال اگر این مردم پرستی لباس شریعت و دین بتن کند، به اشد ریا و نفاق می انجامد و زمینه بدترین مفاسد است، زیرا تبدیل می شود به دین برای رضای خلق و این مذهب شرک است که ظلم عظیم می باشد، زیرا خدای چنین مذهبی همان من است که پرستیده می شود در نزد خیشتن و قرار است در نزد خلق نیز پرستیده شود. پس باید دانست که خدا پرستی حقیقی چه اتفاق کمیاب و کبیری در دل انسان است. یعنی مردم پرستی ظهور برونی خود پرستی است و این ظاهر و باطن کفر است که چون لباس دین بتن کند نفاق است که اشد کفر است. و تا خداوند در دل انسان پیدا نشود، هیچ راه نجاتی از این کفر نیست. و اما چگونه خدای دل پیدا می شود؟ قانون پرستش در آدمی دل اوست. پس اگر در دل کسی باشد، دل هم صاحبش را می پرستد و در غیر این صورت خود را می پرستد. و فقط دل اولیای خانه اوست و پرستنده اویند. و مؤمنانی که دلشان خانه این اولیا است نیز خدای را می پرستند، زیرا اولیای الهی بی من هستند و مظهر من هویی پروردگارند و ما بقی هم خود پرست هستند. یعنی آدمی یا بایستی خدای را دیده باشد تا بپرستد و یا یک انسان خدا دیده را. و این حکمت امامیه است، زیرا وقتی علی علیه السلام با آن درجه از یقین و علم و عرفانش خدای نادیده را نمی پرستد، چگونه غیر او می تواند خدای نادیده را بپرستد؟ پس انسان خداپرست یا باید از علیین باشد و یا علوی، و این است که انسان بی امام را کافر خوانند. این امامت یا در درون است و یا برون. کسی که خدایی را بپرستد موجود می شود و هر که موجود شد محبوب قلوب می شود و جز این محبوبیتی ممکن نیست. و کسی که خدا را می پرستد وی را عاشق است، زیرا پرستش جز از عشق نیست. و چون این کسی خلق خدا را هم دوست می دارد، زیرا هر خلقی را نشانه ای از او می یابد و جز این دوست داشتنی نیست. اگر کسی ادعا کند که دیگری را دوست می دارد، اگر صادق باشد خدای را عاشق است. قرآن. و این میزان دوستی و محبت حقیقی است و ما بقی توهمی بیش نیست. 37. اول و آخر، بدایت و نهایت. آدمی تا به انتهای خود نرسد، ابتدایش را به یاد نمی آورد و این انتها جز طبقه هفتم جهنم نیست که در آنجا عدمیت ازلی خود را به یاد می آورد. ولذا در آنجا خداوند را خالصان صدا می کند و این صدای عدم است که به سمت وجود می رود. هرچند که این نعره نیز از عدمیت خود آدم نمی تواند باشد. پس از همان وجود عدمی است که جهنم به آدم بخشیده است. این است که می فرماید همه آدمیان بدون استثناء به رهبری ابلیس بر جهنم وارد می شوند که انگشت شماری در همان نخستین طبقات جهنم به عدم آگاهی رسیده و توبه کرده و از جهنم نجات می یابند و راه وجود ریابی را به نور تعقل و معرفت می پیمایند، ولی ما بقی مردمان همه مراتب وجود را در مراتب جهنم می یابند به واسطه مراتب سوختن. پس جهنم نیز دانشگاه وجود شناسی و طلب وجود است، ولی این وجود در خود جهنم حاصل نمی آید. ممکن است گفته شود، مگر همین موجودیت آدمی با این قد و جمال و کمالش نیست؟ آری هست، به شرط اینکه با این موجودیتش متقیانه و عارفانه بسازد تا نور وجود جاودانش برتابد. ولی اکثر مردمان با خود نمی سازند و رضا در خود می سوزند. قلب آدمی قانون عدمیت ازلی اوست که در قبال وجودش در جهان هستی مدعی می شود و کوس انالحق می زند و می گوید من نیز هستم، و این همان کفر انسان است. ما انسان را آفریدیم و او کافر و ظالم و جاهل است. قرآن. و این است که انسان عاقل کفر قلبش را شناخته و مطلقاً از آن تبعیت نمی کند و بلکه قلب خود را تربیت می کند تا به ربوبیت پروردگارش بلی گوید و از انانیت توبه کند. همانطور که نخستین انسان موجود کامل یعنی علی مرتضی با خود چنین کرد تا چشم دلش به جمال پروردگارش باز شد. در همه عمر برخلاف دل خیش عمل کردم تا به خداوند رسیدم. علی علیه السلام. و در غیر این صورت دل لایق آتش می شود تا بسوزد عدمیتش. هرچند که این انانیت عدمی دل نیز از خداوند است و دل کانون خدای لامکان و بی زمان است، یعنی خدای قبل از آفرینش و ظهور. ولی این عدمیت چون در ظرف وجود انسان قرار گیرد دعوی وجود می کند و این ادعا همان کفر انسان است که قبل از ظهورش مدعی شده است و گویی که نیاز به ظهور ندارد و ظهور جهان را از آن خود می داند. انسان بایستی برای استحقاق دریافت وجود جهاد کند و این جهاد جز تسبیح نیست. تسبیح من برای او. ولی اکثر مردمان او را برای خود تنفیس می کنند، یعنی خدا را منی می کنند، یعنی وجود را محکوم به عدم می سازند و عدم خود را لباس وجود می پوشانند به دروغ و ریا و توهمات ابلیسی. خداوند در ازلیت عدمی خیش، یعنی آنگاه که گنجی پنهان بود، من بود و این کفر او بود. ولی در آفرینش زمین و آسمانها که از کفر عدمیش خارج شد، تو گردید و در کمال آفرینش و آخر جهان و زمانش او شد. در هویت انسان کامل که کمال ایمان است و در اینجا او مؤمن است و امام است. و این اول و آخر حقیقت وجود است که هر انسانی نیز باید این سه مرحله را طی نماید تا وجودش رخ گشاید.